گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با چهر بودو
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. بی نهایت سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید و برنامه های بخش دوم رو از رادیو فرهنگ شنیدید. امیدوارم برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه عنوان شبهای فرهنگ، مدت این برنامه حدود 27 دقیقه است. همکارانمون از ساعت 22 تا 6 بامداد با بخش سوم برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان خواهند بود. سامانی 162 هم در اختیارتونه. اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید با ما همراه باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت های کشار کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ، در ادامه برنامه شب قبل، بخش‌های دیگری از سخنرانی دانشمند فرزانه و مبارز امام موسی صدر رو تقدیم شما می‌کنیم. این سخنرانی در دهه 50 خورشیدی در حسینیه امامزاده کاشان ایراد شده.
نوع تبلیغات دینی بنده به لطف خدا و به درکات اهل بیت مورد قبول همه مذاهب قرار گرفت. یعنی همونطور که ما از بیدینی و نارضایتی مردم و به خصوص طبقه جوان نگرانیم، سنیان هم کنند، مسیحیان هم کنند. هیچ فراموش نمی کنم در یک شبی رئیس الوزراء یه وقت سنی بود که الان هم باز رئیس الوزراء هست، به من گفت که اگر جوانان شیعه رو به طرف اسلام دعوت میکنید برای خاطر علی، جوانان سنی را هم به طرف اسلام دعوت کن برای خاطر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم که ما خدمتگزار محمد هستیم، اگر علی را احترام میکنیم برای اینکه بهترین شاگردان پیغمبر هستیم. و همینطور درسهایی در مدارس سنی ها میدادم. مسیحی ها هم دیدن که جواناشون از دین بیرون میرن، خود دعوت به خدا مورد قبول همه هست، اونها هم از ما دعوت می‌کردن در دیرها، در مدرسه‌های تربیت کشیش، در ندوه‌ها، در سالن‌های سخنرانی، در دانشکده‌ها، دانشکده آمریکایی‌ها، دانشکده جزوئیت‌ها، در همه جا از بنده دعوت می‌کردن به لطف خدا که صحبت کنم. رفت رفت بنده به وضع لبنان آشنا شدم و از وضع شیعیان لبنان و وضع اسف‌آور اونها خبر گرفتم و دیدم که بعد شیعیان بده، مثل یه گوشت قربانی وسط افتاده، هر کس میکنه میرو باید. فلان کشیش دهی به نام خود در طرف بعلبک گرفته و مردم رو داره تربیت میکنه به طرف مسیحیت. فلان کس در دهی به نام مجدل ترشیش مسجدی ساخته از طرف سنیا و مردم رو رفته که هنفی آشنا میکنه. در مدرسه ها فلان جوان شیعه مسیحی شده، فلان جوان شیعه دیگه حاضر نیست نسبت به تولا و تبرع اسلامی بکنه، دیدیم وضع بده. بنده هم هر چقدر بدوم در یک سال، بنده از لطف خدا ماشین هم دارم، در یک سال 100,000 کیلومتر راه میرفتم، ولی دیدم که یه نفر به جایی نمیرسه. دیگران چه کردن؟ دیگران یک سازمان منظمی برای روحانیت خودشون دارن، یعنی 16 مذهب مختلف، 15 تشکیلات مذهبی منظم در داخل کشورشون دارن. خب ما هم در اسلام مأموریم به تنظیم. خداوند در قرآن کریم در سوره الرحمن می فرماید که و السماء رفعها و وضع المیزان، خدا آسمان را برافراشت و ترازو گذاشت. کجا ترازو گذاشت؟ خدا ترازو گذاشت کنایه از منظم بودن، دقیق بودن، موزون بودن همه چیزه. خب در آیه دیگه هم هست که قد جعل الله کل شیء قدرا و این من شیء الا عندنا خزائنه ولكن ننزله بقدر معلوم. همه چیز در عالم حساب داره، الشمس و القمر و حسبان، هر ذره، هر موجی، هر آبی، هر گردی، هر خاکی، همه چیز حساب داره. خب قرآن که میگه و سما رفعها و وضع المیزان، فورا میگه که الا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. ای بشر، این دنیا دنیای منظمه، شلوغکاری به کار نمیخوره. اگه کسی بخواد در این دنیا پیروز باشه باید رو میزان حرکت کنه، منظم باشه، دقیق باشه، و الا فراموش میشه و نابود میشه و کارش هم همه کسته میره. کار منظم، کار رو حساب درست میشه. این حسینیه قشنگ و زیبا اگه رو حساب نبود این ستونا و این سقف ها الان میخواد میمونه، این سقف رو حساب. کاری که رو حساب نیست هیچ نتیجه ای نداره، یه مقدار نتیجه رو برای وقت بگیره. خب همه مذاهب منظم هست، چرا ما منظم نباشیم؟ گفتیم آقایون ما هم باید منظم باشیم، ما هم احتیاج داریم به یک سازمان مرکزی، برای اینکه اگر این سازمان مرکزی نباشه بچه هامون در مدرسه تعلیمات دینی نمیبینن. خب بچه ای که تو مدرسه تعلیمات دینی ندید، تو خونه هم تعلیمات دینی ندید، تو کوچه هم تعلیمات دینی ندید، از کجا دیندار میشه؟ رفتم توی مدرسه پرسیدم، دوازده امام رو نمیدونستم، عید قدیر رو نمیدونستم، عید قربان رو نمیدونستم، عاشورا رو نمیدونستم. اگر یک همچین مجلسی نباشه، خب این منطقه های دور و دراز که در خود لبنان هست و همه شیعیان هستن، هیچ کس مبلغ براشون نمیفرسته. گذشتگان ما در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط اسلام و تشیع رو حفظ کردن، حالا که به دست ما برسه از دست دادید. این درست نیست. گفتیم آقایون ما باید تشکیلات داشته باشیم. البته این به ذهن خیلی ها گران آمد. خیلی از مردمی که می‌دیدن بی تشکیلاتی شیعه یک محیط مناسبی برای سید اونها هست، دنبالشون میکشن مردم ها، از ما استفاده میکنن، گران تمام. خب اونا هم ساکت نشستن، شروع کردن به تهمت زدن، شروع کردن به فحش دادن. این از ایران آمده، این جاسوسه، این با حزب مرکز، با سیمان مرکزی همدسته، این با اسرائیل همدسته، این با امریکا همدسته. یکیشون میگفتش که این سید موسی بچه بوده، امریکایی‌ها بردنش در امریکا، اونجا تربیتش کردن و بعد فرستادن. یکیشون میگفتش که سید موسی برادری داره که سفیر ایران در اسرائیل. هر چه بخواهید تهمت دادن، تهمت مالی، تهمت اخلاقی، تهمت سیاسی. هر 4-5 سال حتی بنده در خطر مرگ بودن، دو مرتبه یا سه مرتبه مورد صحبت قرار گرفتن. اینا بود. از اون طرف هم 95% شیعیان مثل آتش به دنبال ما بودن، از ما تایید میکردن، هرچی میگفتیم میکردن، تعطیل کنید میکردن، بیایید میامدن، تهمت میزدن، میریختن، هرچی میخواستیم تایید میکردن. خب ما هم از داخل مورد مبارزه قرار میگرفتیم، از خارج کشور عربی هم فکر کرده او چه خبره، این چیزی آمده پیش آمدی کرده، حتما یه قصد سیاسی در این کار هست. گرفتار شد. با اینکه خدا شاهده مقصودی جز دین در پیش نبود، ولی به لطف خدا بعد از 3-4 سال مبارزه و خستگی فراوان، سازمانی به نام المجلس الاسلامی و شیعی الاعلا تأسیس شد. معناش مجلس اسلامی اعلای شیعیان. اسم اسلام را بردیم تا بگیم ما مسلمانیم، اسلام در افتخار اهل سنت نیست، ما مسلمانتر از هر مسلمانی هستیم و با وفاتر به اسلام از هر کی دیگر.
شما شنونده سخنرانی دانشمند فرزانه و مبارز امام موسی صدر هستید از برنامه شب‌های فرهنگ. این سخنرانی در دهه 50 خورشیدی در حسینیه امامزاده کاشان ایراد شده.
این شکل این مجلس را آقایی تعریف کنم اگر علاقه دارید بدونید. روحانیین شیعه در لبنان که در حدود 90 نفر هستند جمع میشن، 12 نفر روحانی انتخاب میکنن. این 12 نفر که اسمشون المجلس الشرعی هست، کلیه برنامه های دینی مدارس، برنامه های دینی رادیو و تلویزیون و روزنامه ها، مناسبت ها و اعیاد مذهبی، تبلیغات دینی در مناطق مختلفه لبنان و در خارج لبنان، اداره امور اوقاف و تنظیم شؤون موقوفات و کلیه شؤون مذهبی رو به عهده داره. هر قانونی از مجلس بگذره اگر به امور دینی ارتباط داشته باشه ممکن نیست از مجلس بگذره بدون موافقت ما. این اختیارات مذهبی این مجلس. در کنار این 12 نفر یک کمیته اجرایی هم هست، یعنی پزشکان، مهندسین، تجار، مهاجرین، شهردارها، رؤسای مدارس، رؤسای جمعیت‌های خیریه، اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های کارگری، اتاق تجارت، نخبه مردم هم جمع میشن در حدود 1000 نفرن. اونام 12 نفر مدنی انتخاب میکنن که این 12 نفر هم کمیته اجرایی ما هستن. چون ما مجلس شیعیان نه تنها مسائل مذهبی مورد علاقش هست، یک مقدار هم مسائل اجتماعی مورد علاقش هست. به چه دلیل؟ چون لبنان از 16 مذهب تشکیل میشه، یک حالت ائتلافی داره. مثلا 99 نماینده داریم، 19 تاش با شیعه باشه، از 12 وزیر 2 تاش با شیعه باشه، رئیس مجلس شورای ملی با شیعه باشه، از 80 تا مثلا مدیر کل باید فرض بفهمید 12 تا شیعه باشه، از استاندارا چقدر اینجا چیه باشه. من خب باید یه دستگاهی باشه که اینها رو مراقبت بکنه، بگه آقا این کم نصیب ما، حسه ما زیاده، اونو بدید اونو ندید، بودجه کم داده شده، به مناطق مختلف کمتر داده شده. این جنبه هم هست، از این جهت یه جنبه اجتماعی هم داریم. 19 نماینده مجلس هم داریم، این میشه 33 نفر، 12 روحانی، 12 مدنی، 19 نماینده، 43 نفر. اینا در یک مجلس جمع میشن، رئیس مجلس شیعیان رو انتخاب میکنن که اون رئیس مذهب و گوینده رسمی که با کمال تواضع و خداوند لیاقت داده خود ارادتمند هستم، 2 تا معاون برام انتخاب میکنن، یکی روحانی که مفتی منطقه دفاع و علبک آقای شیخ سلیمان یعقوبی و یک معاون سیویل مدنی آقای دکتر عدنان هیدر که طبیب و بیمارستان مفصلی داره، دبیر کل این مجلس هم باز طبیب نفسانی است نام دکتر احمد دروی و بقیه هم. این مجلس تأسیس شد وقتی که از جای صحیح شروع شد، یعنی از جایی که باید شروع بشه شروع شد، از این جهتی که به سرعت خداوند عنایت کرد و توانستیم پیش بریم. به مجردی که این مجلس تشکیل شد، ما به عنوان یک مذهب بزرگ در لبنان به دولت گفتیم ای دولت، این رادیو و تلویزیون و خبرگزاری ها و روزنامه ها این مال همه ملته یا مال بعضی از افراد؟ گفتن خب مال همه ملته. اگه مال همه ملته حسه ما رم بدید، نصیب ما رم بدید. از این جهت یک روز جمعه از مسجد برادران سنی ما و یک روز جمعه از مساجد شیعیان نماز پخش میشه. نماز اذان در اذان هم اشهد ان لا اله الا الله گفته میشه، حی علی الفلاح گفته میشه، اولین بار در تمام کشورهای عربی. و این چیزی است که امیدوارم ذخیره باشه برای آخرت ما و کفاره گناهانمون باشه که روسفید باشیم شهر بیت، که ما در کشورهای عربی که از سر تا سر در عراق که 80% از عربهای اونجا شیعه هستن چنین چیزی نیست، توانستیم ما اشهد ان لا اله الا الله و حی علی خیر العمل رو بگیم. بونم از لبنان مترسیترین کشور عربی شروع کردیم به آمارگیری راجع به موقوفات. خانه هایی برای بی‌بضاعت ها ساختیم، مدرسه هایی برای یتیم ها درست میکنیم، زمینه برای ساختمان یک دانشگاه آماده کردیم، یک کلیه دانشکده به نام دانشکده علوم اسلامی در امسال در فیروز تأسیس کردیم و همچنین مشغول این تلاش ها به اقدامات هستیم. از نظر دیگه زندن از نظر اجتماعی هم دیگه نمیداریم حقوق شیعه پامال بشه، تشکیلات دولتی میشه، آی دولت حق ما رو بده، باید بده. برنامه های رادیو رو مثل همه شما تنظیم میکنیم و همه شما میدیم. از نظر روحی مردم قوی شدن، حس میکنن که سر تو سرا دارن. مرحوم آیت الله بروجردی فوت شد رحمت الله علیه در 10 سال پیش، یه مجلس کوچیک ما در سور گرفتیم، ولی مرحوم آیت الله حکیم که فوت شد رادیو لبنان اعلان تعزیه عمومی کرد، عزای عمومی، موسیقی تعطیل شد، پرچمانی افراشته شد، رئیس جمهور و کلیه وزرا و کلیه سفرا آمدن تسلیت بگن به شیعیان. خب اینا از نظر روحی برای اینا خیلی افتخاره و افتخارآمیزه که مورد احترام قرار بگیریم. همینطور که عرض کردم ما میتونیم افکار غلطی که در ذهن مسلمانهای دنیا از شیعیان هست تصحیح کنیم. بنده رفتم به مصر در کنگره مجمع بحوث اسلامی، وقتی اونجا دوستا سخنرانی کردیم دیدن بابا ما حرفای خوب خوب میزنیم، ما مسلمونیم، ما از مبادئ اسلام خبر داریم. وقتی اونجا سخنرانی کردیم، سخنرانی درشی اول اونجا بود، محمد غزالی و شیخ ازهر اونجا صحبت کردن، به ما گفتن صحبت کنیم راجع به هجرت پیغمبر. وقتی صحبت کردیم بودیم خوب هدیم، یه دفعه ما رو بردن به جبهه جنگ در شهر سوئز که کانال سوئز به این نام نامیده میشه. تمام علمای مسلمان بودن. وقتی که نماز جمعه رو خوندیم، البته وقتی که علمای مسلمان جمع میشن نماینده فلسطین پیش نماز میشه، به اعتباری که نسبت به فلسطین مسلمانهای دنیا عاطفه مخصوصی دارن، اون نماز جمعه رو خوند و بعد از نماز جمعه و خطبه های جمعه در شهر سوئز، شهری که یک نفر دیگه زنده توش نمونده، شهر خراب، شهر خالی از مردم، تمام خونه ها، تمام مسجد ها، تمام مدرسه ها همه خراب شده، جز ارتشی و جز نظامی و جز بوی جنگ چیزی دیگه نیست. این نظامی های جوان نماز جماعت رو خوندن، واقعا آدم منقلب میشد. بعد از نماز پاشد دیگه از افسرانشون، از جوانان، از مردم پیرشون پاشد گفتش که آیو ما احتیاج فراوان به نصیحت های شما داریم، باید همه هیئت های نمایندگی صحبت کنیم. خب نماینده افغانستان صحبت کرد، پاکستان، هند، مالزی، چین، روسیه، امریکا، همه اونجا مسلمان هست دیگه، همه صحبت کرد. از جمعه گفت نماینده لبنان هم صحبت کنیم، نماینده شیعیان لبنان، ما باید صحبت کنیم. خب اینجاها ما جای مبارزه میدونیم دیگه، خداوند عنایت کرد، بنده شروع کردم به صحبت کردن. یه مقداری که یهودی ها مردم دنیا رو به دو قسمت تقسیم کردن، خودشون رو دوستان خدا میدونن و اقوام خدا میدونن، دیگران رو گوییم میدونن، درجه دو میدونن. شماها که اینجا مبارزه میکنید از همه مسلمان ها دفاع میکنید، از همه بشر دفاع میکنید. شروع کردن برن یه نفر وسط هشت متوجه شدم که این روحانیونی که هستن هم دارن گریه میکنن، منقلب شدن. افسران نظامی ها دارن شعار میدن، فریاد، یک وضعی شد به اصطلاح آقای رو من باید کربلا شد. بعد از این که حتما تموم شد ریختن این نظامی ها و افسران دور ما و ما رو بردن توی خندقاشونو دست به این تفنگ بزن، دست به این توپ بزن، اینجا رو مبارک کن، اینجا رو نمیدارم چی کن، عکس بگیرن عجیب. من بخواستم رو بزن نگه دارم. بالاخره سور شد برای اینکه روز جمعه آینده بنده برم اونجا نماز جمعه رو بخونم و خطبه رو بخونم که از رادیوی مصر بخشم.
از برنامه شب‌های فرهنگ مهمان خانه‌های شما هستیم با پخش بخشایی از سخنرانی دانشمند فرزانه و مبارز امام موسی صدر در دهه 50 خورشیدی. همچنان با ما همراه باشید.
وقتی واقعا سرمون تو سرامیاد، خوب دیگه بالاخره ما که به مذهب خودمون معتقدیم، عقیدمون است که افکارمون، عقایدمون، مبادئمون، اجتهادمون از همه جلوتر است، فقط باید حرفمونو بزنیم. توفیق پیدا کردم من بدم اینجا 5 سخنرانی در دانشگاه های مصر کردم. سخنرانی های جالب بعد از سخنرانی سوال میکنن: آقا شما شیعه اید؟ بله. آیا شما علی رو خدا میدونید؟ خب آدم عصبانی میشه، اما اگه عصبانی بشه میتونه هر چیزی بزنه. نه آقا، ما علی رو خدا نمیدونیم. آیا شما میگید وحی مال علی بوده، پیغمبر نازل شده؟ نه. به چه دلیل؟ گفتم آقا من حاضرم خرج شما رو بدم، ببرم تو توی دهات ایران، عراق، لبنان، مناطق شیعه، بپرسد هر بچه‌ای به دیگه الله ربی، محمد نبی، علی امامی. خب شما میگید علی افضل از تمام اصحاب پیغمبره. خب بله، این کفر. اتفاقا آقای باقوری، خدا انشاءالله سلامت شده، داری که از علمای بزرگ سنیه که از دوستان اهل بیت، گفتش که و انا اشهد ان علی افضل الصحابه. بعدش گفتم بابا مسلمونا اسلام بر حسب تفسیر قرآن الایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخره، این اسلام. کسی که علی افضل کافر که دیگه نمیشه. چرا اینجوری میکنید؟ چرا ما رو دور میکنید؟ 1000 سال با ما مبارزه کردید، چه نتیجه گرفتید؟ از بین رفتید. میلیون ها شیعه داریم، میلیون ها کتاب داریم، میلیون ها مؤسسات دینی داریم. این پرده رو بردارید، از ما استفاده کنید، ما رو طرد نکنید، ما رو تکفیر نکنید، بذارید با هم همکاری بکنید. در مجله اونجا هست به نام روز یوسف و مجله هست به نام الازار و تلویزیون مقالاتی نوشته شد. این مقالات در حدود 300,000 350,000 عدد در دست خودتون منتشر میشه. یه سفری در مراکش بودیم وقت عاشورا بود. عاشورا یک مفهوم مبهمی در مراکش داره، با اینکه خب از علاقمندان به اهل بیتن، اما نمیدونم عاشورا چیه، چون بنی امیه اونجا بودن زمان اندلس. یه دسته شب عاشورا آتیش روشن میکنن، جارو تو خونه نمیبرن، بعضی از قبائل گریه میکنن، بعضی از قبائل جسارت سر گوسفند و سر چوب میکنن، بعضی از قبائل شیر میدن. مطلب معلوم نیست که چه خبره. چرا؟ در تلویزیون خداوند فرصتی داد، من به شهر دادم که عاشورا چه روزیست و پسر پیغمبر برای خاطر مبارزه با ظلم خروج کرده، کشته شده، به نام امام حسین این روز زندگی. خب مردم خوشحال میشن وقتی حقیقت رو بفهمن. مردم که همه کینه ندارن که، خب مردم دلشون میخواد حق رو بفهمن. اینجور کارا هم اقدام شد برای خاطر اینکه اون صورت زشتی که متاسفانه از ما در دلها هست تصحیح بشه. هنوزم خیلی کار داریم تا بتونیم درست بکنیم این کارو. خوشبختانه فرصتی پیش آمده، رئیس جمهور مصر مردی سید و علاقمند، البته شیعه نیست ولی علاقمند، میشه ازش فرصت داد، از فرصت استفاده کرد. ما امیدواریم خداوند نصرتشون بده بر یهود که دشمنان مسلمان ها و دشمنان خدا و دشمنان انسانیت هستن، از وجودش میشه استفاده کرد، از وجود سوریه و علویگینی که الان حکومت میکنن میشه استفاده کرد، از وجود تشیع. و همچنین آرزوهای دور و دراز در سر داریم، گرده ماندیم باز بردوزیم جامعی که از فراق چاشت، ورده مردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شد. بنده نمیتونم در یک منبر این مطالب رو عرض بکنم، یادم میره، فراموش میکنم، شما را خسته نمی کنم. فقط اون چه آرزو دارم اینه که شیعیان ایران، ایرانی که مادر شیعیان جهانه و پدر شیعیان جهانه، ایرانی که نجف رو حفظ کرده، ایرانی که مشاهد مشرفه رو همه رو آباد کرده، ایرانی که مقام حضرت زینب رو در شام آباد کرده، ایرانی که هر گوشه بوی از تشیع بیاد حمایت میکنه، جبل عامل را هم از نظر دور نداشته باشم. اونجا هم جزئی از شماست. اگر اون طرف تشکردن آقایون به مکه رفتن یا به فرنگ رفتن فرقی نمیکنه، لبنان سر راه هم مکه هم فرنگ، اونجا بیان اون مؤسسات ما رو ببینن، اگر بیان ما رو دلخوش میکنن، شیعیان لبنان رو خوشحال میکنن، خدا میدونه یک ایرانی که میبینن اونجا توی مسجد خیلی خوشحال میشن، حس میکنن که بالوپر دارن، قدرت دارن، ریشه دارن. آخه اینا یه چند نفر، یه نیم میلیون بشر در بین 100 میلیون سنی. خب وقتی که ببینن که در اون طرف های مرز هم دوستانی دارن، از نظر روحی تقویت میشه. من به آرزو دارم که آقای اونجا بیان جلو بیان ما رو تقویت بکنن و خب تجربه هایی هم شده ببینن. میتونیم محسن رو پذیریم، میتونیم مرزه درست بکنیم، میتونیم مجره درست کنیم، میتونیم کار بکنیم، میتونیم همکاری بکنیم. همچنان که میشود در اینجا و یا در ایران و یا در مشهد فعالیت های خیر و کارهای اصلاحی کرد، میشود در لبنان هم کرد و اثرش هم خیلی زیاد، چون همطور که از کردن چار سوی دنیاست و طبعا از علمای اعلام و خطبای عزیز و گرامی هم خواهش میکنم که ما رو راهنمایی کنن، رسیدگی بکنن، بیان برن، ارتباطمون رو حفظ بکنیم، برای اینکه اگه ما اونجا جدا بیفتیم، اقلیت تنهای کوچیکی در خطری، ولی وقتی که ما وابستگی خودمون رو حفظ میکنیم، قدرت بیشتری داریم و میتونیم خدمت بکنیم، میتونیم به اینجا هم خدمت بکنیم، برای اینکه از اینجا خیلی آسان‌تره که شما رو فجیه نفر بفرستید به آرژانتین یا به برزیل مبلغ، از اینجا خیلی آسان میشه فرستاد، در حالی که از اینجاها سخت میشود این کار رو انجام داد. از خداوند متعال درخواست میکنیم که ما رو خدمتگزار اسلام و اهل بیت قرار بده، ما رو خدمتگزار حضرت ولی عصر قرار بده.
آنچه شنیدید بخشایی از سخنرانی دانشمند فرزانه و مبارز امام موسی صدر بود که در دهه 50 خورشیدی در حسینیه امامزاده کاشان ایراد شده بود. به پایان برنامه شبهای فرهنگ رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. تا درود دیگر، بدرود.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
بکی؟ فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه، ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدر.